با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی، اون هم در شامگاه چهارشنبه 26 مرداد 1401. در روزی در کنار شما هستیم که اسرائیل و ترکیه پس از 12 سال روابط عادی خودشون رو از سر گرفتند. درباره این رویداد قطعا در پوشش خبری رادیو فردا به اون خواهیم پرداخت، اما غافل هم نخواهیم بود باز از ماجرای برجام، درخواست غرامت جمهوری اسلامی و در کنارش مسئله بحران آب در شهر کرد. پیش از این که همه اینها رو با هم ورق بزنیم، از شما دعوت میکنم که برای لحظاتی کوتاهی از خبرها رو داشته باشید با روزبه بلحری.
با سلام. دفتر یایر لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور روابط دیپلماتیک کامل با ترکیه را پس از سالها تنش از سر خواهد گرفت. بنابر این بیانیه قرار است سفرا و سرکنسول‌های دو طرف به آنکارا و اورشلیم اعزام شوند. ترکیه اولین کشور مسلمان است که پس از تشکیل کشور اسرائیل در سال 1949 میلادی این کشور را به رسمیت شناخت. روابط دو کشور از سال 2010 میلادی و در پی حمله اسرائیل به کشتی ماوی مرمره ترکیه که برای شکستن محاصره نوار غزه عازم این منطقه بود رو به تیرگی گذاشته بود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران آماده تبادل زندانی با آمریکاست. به گفته ناصر کنعانی، تهران آماده است تا زندانیان دو تابعیتی را که به دلایل امنیتی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند با ایرانیانی تبادل کند که در آمریکا به اتهام نقض تحریم‌ها زندانی شده‌اند. این مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه ایران مستقل از برجام بارها از کانال‌های مختلف برای تبادل زندانی‌ها با آمریکا اعلام آمادگی کرده است گفت این گفتگوها از طریق واسطه از جمله اتحادیه اروپا انجام می‌شود. پیشتر وزیر خارجه آمریکا خواستار آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران شده بود. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد هر گونه همکاری با مؤسسه کلوزاپ گرین هاوس ممنوع است. این اطلاعیه خطاب به مستندسازان تاکید می‌کند که مؤسسه کلوزاپ یک مؤسسه اسرائیلی فعال در حوزه مستندسازی است و از کمک‌های مالی دولت اسرائیل استفاده می‌کند. اطلاعات سپاه پاسداران در انتهای اطلاعیه خود تاکید کرد که هر گونه همکاری اتباعی ایرانی با این مؤسسه قابل پیگیری از سوی مراجع قضایی است. بر اساس اطلاعاتی که در وبسایت مؤسسه کلوز آب منتشر شده، این نهادی است که از چندین مؤسسه و اتحادیه‌های سینمایی از اسرائیل، ترکیه، مراکش، هلند و آمریکا برای آموزش مستندسازان در خاورمیانه و آفریقا تشکیل شده است. ادامه اخبار از رادیو فردا می شنوید. وزیر ورزش و جوانان روز چهارشنبه گفت نامه فیفا برای حضور زنان در حد پیشنهاد است. به گفته حمید سجادی، در حال حاضر در بیشتر رشته‌های ورزشی خانواده‌ها قصد حضور دارند و انجام این کار نیازمند یک سری هماهنگی است. او گفت نمی‌خواهد نگاه‌ها در بیرون از ایران این باشد که جمهوری اسلامی مخالف حضور زنان در استادیوم هاست و چند سالی است که زنان برای دیدن مسابقات تیم ملی فوتبال به ورزشگاه ها می روند. این اظهارات در حالی بیان می شود که در طول 14 دهه‌ای که از انقلاب بهمن 57 در ایران می گذرد، جمهوری اسلامی در راستای پیشبرد سیاست های خود مبنی بر جداسازی زنان و مردان با اتکا به دیدگاه های مراجع تقلید، حضور زنان برای تماشای مسابقات مردان را ممنوع کرده است. و گرد و غبار در خرمشهر و آبادان تا پیش از ظهر امروز چهارشنبه به 9 برابر حد مجاز رسید. این در شرایطی است که اداره کل هواشناسی خوزستان روز سه‌شنبه در اطلاعیه نسبت به افزایش سرعت باد و وقوع گرد و غبار در خوزستان برای روز چهارشنبه هشدار سطح زرد اعلام کرده بود. حد مجاز غبار در هوا 150 میکروگرم بر متر مکعب است که این رقم روز چهارشنبه در خرمشهر 1379 و در آبادان 1410 میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده بود. محمد؟
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو از روزبه بلهری، و اما بریم سراغ مجله شامگاهی. در این شامگاه نگاهی خواهیم کرد به ماجرای برجام، درخواست غرامت برجامی جمهوری اسلامی ایران و اینکه صدای پای توافقی که دور و نزدیک می شود در گفتگویی با شاهین مدرس. وعده های دولت ابراهیم رئیسی برای حل مشکل آب در شهر کرد تحقق پیدا نکرد، و از طرفی دیگر یک روزنامه نگار در شهر کرد میگوید که آب آشامیدنی که در اختیار شهروندان از طریق تانکرهای آبرسان قرار گرفته بخشی از آن آبهای تصفیه نشده و غیر بهداشتی است. در این باره خواهیم شنید از لخراس به قلیپور لوایی. و 2500 روز از بازداشت سیامک نمازی، زندانی دو تابعیتی ایرانی و آمریکایی می‌گذرد. حالا سناتورها و مقام‌های آمریکایی خواستار آزادی او شدند. کیانوش فرید گزارشی در این باره دارد. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدای مجله سری بزنیم به ماجرای برجام که بسیار خبرسازه. شبکه تلویزیونی CNN از قول یک منبع دیپلماتیک در منطقه گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران در جدیدترین واکنش خودش به متن نهایی توافق احیای برجام خواستار تضمین‌هایی شده که در صورت خروج رئیس جمهوری بعدی آمریکا از این توافق غرامت دریافت کنه. در تهران توییت محمد مرندی، مشاور ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، به فال نیک گرفته شده، چرا که آقای مرندی نوشت توافق هنوز نهایی نشده ولی پیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک شدیم. گفتگویی داشتم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل در ایتالیا، و از او پرسیدم تا چه اندازه مطرح شدن احتمالی بحث غرامت از سوی جمهوری اسلامی ایران در این باره موضوعیت داره.
در صحنه روابط بین الملل ما همیشه باید تمرکزمون رو بر صحنه جهان بگذاریم تا بتونیم روابط و نحوه رفتار هر کدوم از بازیگران رو بهتر تحلیل کنیم. ما باید اول به این مسئله بپردازیم که چقدر تمایل وجود داره به احیای برجام یا آنچه که از برجام باقی مونده، با توجه به اینکه روسیه داره اوکراین رو مورد حمله قرار میده و با توجه به تنش‌هایی که بین چین و تایوان ایجاد شده، طبیعتاً ایالات متحده و اتحادیه اروپا تمایل به احیای برجام دارن، اما بحث اینه که تا چه حد حاضرن، تا چه حد منفعت اونها رو تأمین میکنه و حاضرن تن بدن به سه درخواست عمده‌ای که از طرف جمهوری اسلامی مطرح شد. دو درخواست ابتدایی که وجود داشت، خروج نام سپاه پاسداران از لیست سازمان‌های تروریستی توسط ایالات متحده و دادن تضمین از سمت دولت ایالات متحده برای عدم خروج مجدد از برجام بوده. حالا دیروز آقای مرندی اعلام کردن که درخواست سومی هم اضافه شده تحت عنوان درخواست غرامت از ایالات متحده.
نمیشه اینطوری نگاه کنیم آقای مدرس که این غرامت میشه یک تالی باشه از اون دو درخواست، که حالا گفته میشه که اون دو درخواست یک جوری کنار اومدن و به یک نتیجه رسیدن، حالا اینجا اومدن این غرامت رو دارن مطرح میکنن.
ببینید، بحث غرامت که مطرح میشه، شما باید یک چیزی رو در نظر داشته باشید که اساساً این نشون دهنده اینه که تیم مذاکرات شناخت دقیقی از ساز و کار قانونی در ایالات متحده آمریکا نداره، به خاطر اینکه درخواست‌هایی که میدن درخواست‌هایی که خلاف قانون اساسی این کشوره و امکانش وجود نداره، و به نظر میرسه با توجه به اینکه هیچ ابعادی مشخص نشده برای اینکه میزان این غرامت چقدر خواهد بود، به چه صورت باید پرداخت، چه کسی این غرامت رو تعیین می‌کنه، به نظر نظر میاد این یک سازوکاری باشه برای طولانی تر کردن این پروسه تا اینکه در ماه نوامبر در انتخابات کنگره مشخص شه که آیا دموکرات ها بر سر کار خواهند آمد یا جمهوری خواهند، به خاطر اینکه تاثیر بسیار شایانی خواهد گذاشت بر نتیجه مذاکرات.
حالا نکته اساسی هم که من دیدم برخی از حتی کسانی که در داخل ایران هستن، همین امروز آقای سعید لیلات که از تحلیلگران اقتصادی نزدیک به هر حال کارگزاران سازندگی است، میگه که دستاوردهای برجام حتی اگر دستاوردی هم به ارمغان بیاره برای جمهوری اسلامی موقتی خواهد بود. تا چه اندازه واقعا دولت آقای رئیسی و مجموعه جمهوری اسلامی نگاه واقع بینانه‌ای به دستاوردهای برجام دارن، در جایی که مثلا روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگه ایران نگفتن رو برای آمریکا سخت کرده؟
بعد در نظر داشته باشید که آیا یک بازیگر در صحنه روابط بین‌الملل رفتار منطقی دنبال میکنه یا نه. وقتی که ایدئولوژی وارد سیاست خارجی میشه، ما متاسفانه از رفتار منطقی دور میشیم. و در قضیه برجام شما باید یک چیزی رو در نظر داشته باشید، و اونم این واقعیتی که با توجه به وضعیت معیشتی که الان برای مردم ایجاد شده، با توجه به وضعیت اقتصادی بسیار بدی که ایجاد شده برای مردم، شما باید اینو در نظر داشته باشید. همین امروز اگه برجام احیا شه با تمام اون مفادی که در سال 2015 داشت، نتیجه اقتصادی چندان خوبی برای ایران نخواهد داشت. شما نمیتونید منتظر این باشید که یک معجزه رخ بده، به خاطر اینکه اون وقت تازه بحث پیوستن ایران به FATF، به کنوانسیون پالرمو پیش میاد، و مادامی که ایران بر نگرده و قبول نکنه FATF رو، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در ایران سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. و از اون طرف قبول کردن FATF با سیاست خارجی جمهوری اسلامی در تضاد خواهد بود، به خاطر اینکه به هر حال تمام فعالیت‌های منطقه‌ای ناقض FATF هستند.
بله، شنیدید صحبت‌های شاهین مدرس، کارشناس روابط بین‌الملل و تحلیلگر مطالعات امنیتی رو درباره غرامت برجامی و اینکه به گفته آقای مدرس سازوکاری میتونه باشه برای طولانی تر کردن مذاکرات برجام از سوی جمهوری اسلامی ایران. همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید که در این لحظه تعدادی از پیام‌های شما رو در ارتباط با برجام بشنویم.
اگر برجام به نتیجه برسه، برای دولت مردان، نوری چشمی ها، خودی ها، حسن نصرالله، سوریه و یمن، نیروهای نیابتی خوبه. برای ملت فرقی نداره. اگر کم بیارن دست در جیب ملت. گذشته دیروز آینه فردا. 44 سال دروغ و شعار بعده. آب مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی. سفره مردم، معیشت مردم. پول نفت میاد سر سفرتون. آقای اون سردم داران رژیم جمهوری اسلامی ایران، آقا ما بون به اتم نخواستیم، نمیخوایم. آقای خامنه ای، من در سال آقا نمیتونم یک کیلو گوشت برای خانوادم تهیه کنم، خدا گواهه. شما چه کاره هستیم؟ به جای مردم تصمیم میگیریم. ما نخواستیم آقا، ما نون آب میخوایم، رفاه میخوایم، ما زدن، ما گشنه ایم. مردم بدبختن، شما فقط هی میگیم ما از طرف مردم کوتاه نمیایم. این حقوق ما نخواستیم.
من و ملت ایران در تعجب هستم که چرا دنیا، کشورهای اروپایی چندین سال هست که به حکومت دیکتاتوری نابکار جمهوری اسلامی ایران باج میدهند. مثلا آخرین باجشان از کشور بلژیک هست به جمهوری اسلامی نا اسلامی ایران، که قرار است اسدالله اسدی، یک تروریست بین المللی، به زودی روانه ایران شود و از زندان بلژیک آزاد شود. که همواره ما طی این 43 سال دیدیم که دنیا، تمام کشورهای آمریکایی، آفریقایی، اروپایی به ایران باج میدهند. این باج باعث می شود که ظلم بر ملت ایران شود.
ارتباط گسترده بین ایران و روسیه و ایران و چین نه به نفع منافع ملی تموم میشه، نه به نفع جمهوری اسلامی. حتی در صورتی این ارتباط گسترده میتونه منافع ملی رو در بر داشته باشه که همزمان حکومت ایران با سایر کشورها از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا هم ارتباط مستقیم برقرار کنه. شاید در کوتاه مدت حکومت بتونه از مواهب منافع کوتاه مدت ارتباط گسترده بین ایران و روسیه و ایران و چین، ولی در دراز مدت مطمئنن این به نفع منافع ملی ایران تمام نخواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما بریم به شهر کرد. بحران آب در پایتخت آب عنوان اول روزنامه ابتکار چاپ تهرانه. تا از خارج شدن نزدیک به 65 روستای شهر کرد از مدار تامین آب شرب بگه. 9 روز از بیابی شهر کرد میگذره، آبرسانی با 100 تانکر ادامه داره و وعده علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی دولت ابراهیم رئیسی هم پس از 4 روز راه به جایی نبرده. گفتگویی رو داشتم با لهراس به قلی‌پور لوایی، روزنامه‌نگار و سردبیر هفتنامه لغو مجوز شده زاگرس ایران در شهر کرد، و از آقای قلی‌پور در ابتدا خواستم تا شرحی از این بحران به دست بده.
بلند استان شارمحال وقت بیاری که تصفیه خانه نداره، مخصوصا مرکز شهرش، و آب رو که معمولا به صورت روان آب و آب چاهای منطقه وارد یه مدار میکردن و از طریق همین روش سنتی کلورزنی تصفیه میکردن. حالا که آب از چشمه کوهرنگ گلالود شد دیگه وضعیت و شرایط دستگاه های تصفیهشون در حدی نبود که بتونن آب رو تصفیه بکنن، و در واقع خود موضوع هم که چرا این همه گلالود شد و چرا بعد از این همه زمان پس از بارندگی هنوز آب از لحاظ کدورت به حدی که قابل استفاده باشه نرسیده هم خودش در پرده ابهامه. ولی خب بعد از بارندگی دیگه به طور طبیعی آب از مدار خارج شد. اینا هم آبای چاهاشون به اندازه این نبود که پاسخ نیاز رو بده. از همون موقع بخشای زیادی از مسیری که کورنگ اونو تغذیه میکرد، از جمله بابا حیدر، فارسون و شهرهایی که تو مسیر بودن، از جمله شهر کرد، آبشون شده مشکل شد. الانم نزدیک در روز همین وضعیتی داره. دیروزم تجمع گسترده‌ای بود، چند هزار نفر در خیابان کاشانی روبروی استانداری جمع شده بودند و شعار می‌دادن، حتی علیه مسئولین و استانی هم از جمله استاندار شعار دادن. ولی خب آب وسیله تانکر، آب غیر بهداشتی از چاهایی که مال کشاورزیان، یا آب که چاهایی که برای فضای سبز افاری شدن، از اونا دارن استفاده میکنن.
یعنی آبی که به صورت تانکری دارن میارن آب در اصل شرب نیستش که در اختیار شهروندا توی شهر کرد قرار میگیره.
یه بخشش هست ولی بخشایش نیست. بخشایش چاهایی هن که پایین شهر کردن و آبای آلوده شهر کرد بهشون اضافه میشه.
به هر حال به شهر کرد میگن پایتخت آب. خب چطور ممکنه که جایی که ازش به عنوان پایتخت آب اسم میبرن و باید به هر حال آبادان باشه، الان دوچار یک همچین بحران عجیب غریبی میشه؟
اداره آب اینجا زیر نظر اصفهان، بعد ها هم که تبدیل شد آب منطقه‌ای، باز هم مدیریتش با منطقه اصفهان بود. آب خیزداری لازم نکردن. قبلا 11% آبهای شیرین کشور تو چهارمحال و بختیاری بود، بعد الان تقلیل پیدا کرده به 6-7%. یکی از دلایلش ایجاد سد بود. سدهای زیاد موجب شده که الگوی بارشی از برف به باران تبدیل بشه. وقتی که الگوی بارشی به باران تبدیل شد، دیگه ما اون ذخیره گذاری آب رو و زایش آبخانها رو دیگه نداریم. در واقع آب خیلی از نظر آبهای سطحی و آبهای عمقی دچار کم آبی شدیم ما. حالا با توجه به این مدیریت غلط، استفاده بی رویه و خشکاندن چشم ها. این تونل هایی که زدن برای انتقال آب چشم مروارید رو که من همیشه میگم چشمه های کشور بود. این چشمی بی نظیری بود. حتی سازه 3000 ساله انتقال آب از این چشمه رو ما داریم به همون کناره های خودش. این چشمه خشکید. بعد چشمه های دیگه ای که تو تونل های بعدی بودن از طریق تونل زهکشی شده. تونل سبزکو چشمه های آلوغره رو و چشمه های اطراف رو خشکوند. تونل های 2 و 3 همین کار کردن. مثلا تونلی که از نعلشکنان رد می شد. این تونل واقعا یه جهنمی بود برای استان. و هرچی هم به اصفهان میگن اصفهان قبلا یه شهری بود با یه جمعیت کم، یه رودخونه تقریبا فصلی، حالا عکسای 10 سال پیشش هست، تقریبا کم آب بود، یه رودخونه بود که بهار پر آب میشد، پاییز حتی به سمت خشکی میرفت، اینقدر آبش نقصان پیدا میکرد. این برای شهری که حالا جمعیتش چند میلیون شده و کشاورزیش هم با توجه به تکنولوژی مکانیزه شده و خیلی پیشرفت کرده از لحاظ وسعت هم از لحاظ کشت و کار، هنوز که هنوز اصفهان تو آشیاش دارن برنج میکارن. یعنی دستکاری بی رویه طبیعت، اصلا دخالت انسان، طرح‌های بدون مجوز محیط زیستی و مافیای آب، اصلا شرکت‌های مهم آب و شرکت‌های مهمی که کارشون حفر تونل بود، همه زوم کردن رو استان و نهادهای قدرت هم متاسفانه با آب به صورت سیاسی به نفع جریان حاکمیت نه به نفع جریان مردم استفاده کردن. حالا که جریانی که مردم پیگیری میکردن به نفع مردم بودن، به نفع حاکمیت بودن.
جریان مردم چی بود که شما الان ازش نام بردین؟
مردم میخواستن اگر آبم قرار بره از لوله بره، یعنی عملا سدسازی ها متناسب با نیاز و به طور علمی انجام بگیرن و آب هم به وسیله لوله به صورت روسطحی منتقل بشه، یه جای پمپاژ بشه، بعد از اونجا با لوله برده بشه.
آقای قلی‌پور، میخوام یه سوالی ازتون بپرسم. این که الان چه باید کرد؟ شما آینده رو برای شهر کرد با بحرانی که پیش اومده چگونه میبینید؟
حالا آینده مشکل شهر کرد که حل میشه، چند روز دیگه اصلا به طور طبیعی هم آب صاف میشه و برمیگرد و اینا هم به همون روش قدیمی آب به شهر کرد میرسونن. مسئله تامین آب شرب تو شهر کرد مسئله ای که به ضعف مفرط مدیریت برمیگرده، اگر نه اصلا به طور طبیعی شهر کرد هنوز آب به اندازه کافی برای کل استان وجود داره. اصلا کم بوده آب نبود، هرچند که اون همون چشمه‌ای که آب رو منتقل میکرد پارسال خشکید، ولی امسالی مشکل نداشت. این حل میشه، ولی چجور حل میشه؟ یه حالتی مسکنوار مثل همین حالا دوباره اگر تحت تاثیر همین شرایط قرار بگیره همین اتفاق میفته.
بله، لهراس به قلی‌پور لوایی بود، روزنامه‌نگار و سردبیر هفته‌نامه لغو مجوز شده زاگرس ایران در شهر کرد، که در ارتباط با بحران آب در پایتخت آب ایران چهارمحال و بختیاری می‌گفت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
2500 روز از بازداشت سیامک نمازی، زندانی دو تابعیتی ایرانی و آمریکایی میگذره و حالا سناتورها و مقامهای آمریکایی خواستار آزادی آقای نمازی شدند. همزمان ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، هم گفته بدون در نظر گرفتن برجام، تهران آماده معادلی زندانیان خود با آمریکاست. کیانوش فرید.
هشدار نسبت به ادامه روش دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی ایران، همزمان با 2500مین روز زندانی شدن سیامک نمازی، زندانی دو تابعیتی ایرانی و آمریکایی، و درخواست آزادی او و باقی دو تابعیت‌ها از سوی برخی از سناتورهای آمریکایی و همزمان صحبت‌های روز چهارشنبه 26 مرداد ماه سخنگوی وزارت خارجه ایران که می‌گوید برای تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی آماده‌اند، در حالی که بسیاری از فعالان و مدافعان حقوق بشر در اروپا و آمریکا نسبت به رویه شدن روش گروگانگیری جمهوری اسلامی ایران هشدار می‌دهند و در این باره ابراز نگرانی می‌کنند. سیامک نمازی، زندانی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، پیامی را از طریق وکیلش منتشر کرده و نوشته است امروز سرنوشتش موقوف به مذاکرات هسته‌ای و آزادیش مشروط به موفقیت مذاکرات است. او می نویسد حتی درخواست خانوادش برای ملاقات با جو بایدن و نامه های آنها بیپاسخ مانده است. بابک نمازی، برادر سیامک نمازی، زندانی دو تابعیتی در ایران نیز به مناسبت 2500مین روز بازداشت برادرش در زندانهای جمهوری اسلامی طی نامه‌ای خطاب به دولت جو بایدن خواستار تلاش مضاعف آمریکا برای آزادی سیامک و رفع ممنوع‌الخروجی پدرش شده است. او با قدردانی از دولت جو بایدن برای اطمینان نسبت به اینکه اولویت آمریکا تلاش برای آزادی برادرش است، گفته که این وعده ها بعد از 7 سال زندانی شدن سیامک در ایران طی 3 دولت مختلف در آمریکا پوچ به نظر می رسد. بابک نمازی در ادامه نوشته که گرچه جمهوری اسلامی با دیپلماسی وحشیانه گروگانگیری مسئول بازداشت خودسرانه و عذاب انسانهای بیگناه است، اما دولت آمریکا متعهد است هر چه در توان دارد انجام دهد. اما سیامک نمازی تنها زندانی دو تابعیتی نیست که گرفتار چنین سرنوشتی شده است. حکومت ایران در سالهای اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است. بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند ایران از این طریق و در چارچوب مبادله زندانیان شهروندان دو تابعیتی را به عمد به گروگان می‌گیرد و سر به زنگاه برای معامله‌های خود از این زندانی‌ها استفاده می‌کند. انور میرستاری، عضو حزب سبز بلژیک، در همین باره:
به نظر من با برجام جمهوری اسلامی خواهان آزادی تروریست‌های خود در دنیا خواهد بود و در برابر اون کشورهای مقابل هم خواهان آزادی همه زندانیان اروپایی، آمریکایی و احتمالاً دیگر کشورها که به صورت گروگان در ایران نگه داشته شدند تا در موقع لزوم جمهوری اسلامی از طریق اونا باج بگیره و اینا هم آزادی این افراد رو خواهند خواست که در رأس اونها دکتر محمد رضا جلالی است و این روزا سرنوشت آقای سیامک نمازی ناگفته روشن و پیداست که در صدر گفتگوها درباره گروگان‌ها اسدالله اسدی که در بلژیک محکوم به ابد شده برای جمهوری اسلامی خیلی اهمیت داره. آزادیشون برای اینکه سدی یک دیپلمات بود و در اینجا به جرم تروریستی محاکمه شده و هر چقدر اون در زندان میمونه به همون اندازه جمهوری اسلامی در دنیا به عنوان تروریست شناخت. با دید من همه زندانیا را آزاد خواهند کرد، منتها فکر میکنم در مورد حمید نوری آزادیش به این آسانی نیست. حتما جمهوری اسلامی آزادی اونو میخواد، ولی با توجه به جو عمومی، افکار عمومی، فکر نمی کنم اروپا و سوئد بتونن حمید نوری رو به این زودی ها آزاد کنن.
در ارتباط با زندانی های دو تابعیتی، پارلمان بلژیک نیز در 29 تیر ماه معاهده تبادل زندانیان با ایران را به تصویب رساند، اقدامی که گفته می شود به آزادی اسدالله اسدی با اتهام های تروریستی ختم خواهد شد. تصویب این طرح ما با واکنش ها و اعتراضات متعددی در سطح بین المللی مواجه شد. با این حال هنوز بسیاری گمان می برند که احتمال چنین معامله‌ای دور از ذهن نیست. آقای میرستاری، در همین باره:
قانونی هم که بین بلژیک، در ظاهر بلژیک ولی در واقع بین اروپایی‌ها یا امضا کنندگان برجام 25 به علاوه 1 و ایران تصویب شد، می توانم بگم در گذشتم گفتم قانونی است که فقط برای آزادی اسدی نوشته شده و بقیه بهانه هستن. بنابراین اگر برجامی در کار باشه، اسدالله اسدی رو متاسفانه بلژیک آزاد خواهد کرد.
و در این باره حالا بسیاری هشدار میدن که این رویه جمهوری اسلامی را به گروگانگیری و باج‌خواهی‌های بیشتر در آینده تشویق خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ناصر کنعانی نیز روز چهارشنبه 26 مرداد ما گفت جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقل از برجام بارها از کانال‌های مختلف آمادگی خود را برای پرداختن به مسئله زندانیان به طرف آمریکایی اعلام کردند. همچنین برخی از سناتورهای آمریکایی در 24 ساعت گذشته با انتشار پیام‌های توییتری خواهان آزادی سیامک نمازی و رفع ممنول خروجی پدرش از ایران شدند. دولت‌های غربی و گروه‌های مدافعان حقوق بشر بارها اعلام کردند که اتهاماتی که به دو تابعیت ها زده می شود بی اساس است و این افراد پس از ماها و یا سالها زندان سراخر در نتیجه مذاکرات طولانی و دشوار و در قبال دریافت امتیازهایی از جمله آزادی ایرانیایی که در خارج زندانی هستند آزاد می شوند.
کیانوش فرید گزارش میداد. با این گزارش به پایان این بخش خبری و این مجله شامگاهی میرسیم، اما همونطوری که در ابتدا هم گفتم بر اساس بیانیه مشترک ترکیه و اسرائیل، ترکیه سفیر تازه‌ای به تل‌آویو اعزام خواهد کرد و اسرائیل هم سفیر جدیدی رو راهی آنکارا میکنه. سپاسگزارم که در این مجله شامگاهی با ما همراه بودید. در خصوص این خبر هم در بخش‌های بعدی بیشتر برای شما خواهیم گفت. شبتون بخیر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با محبوبه بیات، بازیگر قدیمی سینما، تئاتر و تلویزیون ایران گفتگو می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
محبوبه بیات از بازیگران قدیمی سینما، تئاتر و تلویزیون ایران است که بیش از 4 دهه در سطح اصلی فعالیت‌های هنرهای نمایشی ایران حضور داشت. او که از دانش آموختگان دانشکده هنرهای دراماتیک است، بازیگری و کارگردانی را از اوایل دهه 50 شمسی آغاز کرد و با بازی در فیلم گوزن‌ها ساخته مسعود کیمیایی وارد سینما شد. او در بیش از 40 فیلم بلند سینمایی و 10 مجموعه تلویزیونی و نمایش بازی کرد و آثار مختلفی را هم به عنوان کارگردان بر صحنه نمایش برد. خانم بیات از اوایل دهه 90 شمسی ساکن پاریس در فرانسه است. با او درباره فعالیت‌ها و دیدگاه‌هایش گفتگو کردم. خانم بیات، الان فکر می‌کنم نزدیک به 8 سال هست که شما خارج از ایران هستین و از ایران خارج شدین. الان که این 8 سال رو می‌بینین و مجموع اتفاقاتی که تو این مدت افتاده رو، همچنان فکر می‌کنید که تصمیم درستی گرفتین در اون مقطع از ایران خارج بشین؟ با توجه به اینکه شما دست کم تو اون مقطع اگر اشتباه نکنم در حوزه تئاتر به نسبت پرکار بودید و نمایش‌های مختلفی رو تو اون ماهای قبل از اینکه از ایران هم خارج بشین روی صحنه برده بودید.
من تنها چیزی که دلتنگم میکنه عاطفه هامه الان، وگرنه که از نظر شرایط، ببینید شرایط کاری ما اینقدر غیر قابل تحمل شده برای کسایی که نور چشمی نیستن که من هنوز بچه‌ای که اونجا هستن بهشون فکر میکنم دلم خون میشه. یعنی شأن بازیگر به خاطر حضور یک مش آدم غیر حرفه‌ای در واقع وابسته و بیخبر از هنر باعث شده بود که حتی سطح پایین ترین آدم ها فکر میکرد که میتونه با بنده و امثال بنده روابط برقرار کنه. بی حرمتی ها دیگه کارگردان ها یاد گرفته بودن فحاشی کنن و اصلا من این خشونت رو در هنر نمیفهمم. هنرمند یک ویژگی هایی داره، فحاشی یعنی چی، داد زدن و بی‌تربیتی کردن یعنی چی، بازیگرت خوب بازی نمی کنه حتما انتخاب شما اشتباه بوده، حتما کارگردانی شما اشتباه، درستش کنید، دادی داد کردن ندارید.
یعنی در واقع شما از مناسبات حرفه‌ای حاکم شده بر فضای سینما، تئاتر و تلویزیون ایران به نوعی دل زده شدین، نسبت به فضای سیاسی و فشارهای سیاسی و در واقع نظارتی تو اون مقطع به اندازه اون مناسبات در واقع احساس سختی
نمی‌کردین؟ چرا سیاسی که من به منبعه طاغوتی بودم، حقوق من در اداره تئاتر قطع شد و از اداره تئاتر من بیرون اومدم، داستاناش طولانیه خیلی. فضای سیاسی که من از روز اول پادشاهی خواب بودم، مخالف انقلاب بودم و پنهونم نمی کردم. به همین دلیل نزدیکترین آدم های رفیق و همکار من تو خونه من می اومدن، گاهی می رفتن، بعد بیرون که منو می دیدن با یک فاصله سلام علیکم کردن. من اینقدر از همکاره خودم صدمه خوردم، از حزب‌اللهی ها صدمه نخوردم. در نهایت برادر منو وقتی اینا کشتن، یک نفر به من تلفن نکرد یه تسلیت ساده بگه.
خانم بیات، این نکته هایی که میگین، ولی به نسبت شما به خصوص در دهه های 60 و 70 بازیگر پرکاری بودید و کارنامه شما هم که نگاه میکنیم فیلم هایی بوده که در مواردی در واقع در ستایش از وقوع انقلاب سال 57 هست. بازی تو اون فیلم ها با این روحیاتی که داشتین و اشاره کردین از ابتدا پادشاهی خواهی بودین، اذیتتون نمی کرد؟ چگونه در واقع حاضر می شدید تو اون فیلم ها بازی کنید؟
مطبقه میل من نبود، ولی عزیزم من یک زن تنها بودم موقع که انقلاب شد، مجرد بودم و حقوقمونم تو اداره قطع شد، من مسئول زندگی خودم بودم. من روزها هم والیوم میخوردم بخوابم، چون یه دونه نون بربری نداشتم بخرم، میخوابیدم که نفهمم گرسنم، ولی مجبور شدم به خاطر اینکه به هر حال صابخونه کرایه‌شو میخواست، هزینه زندگی بود. حداقلی که من بخوام زندگی کنم با یه دم پختکم زندگی کنم، بالاخره این خرج داشت. حتی من رفتم دنبال شغلای دیگه، یک جایی رفتم منشی یک شرکت شدم، بعد مجبور شدم کیفم و رو پوشم زدم زیر بغلم، از رو میزا و صندلیا پریدم در باز کردم رفتم بیرون، که یارو وقتی فهمید من هنرپیشه بودم فکر کرد که من خیلی در دست رسم. حتی رفتم برای شغلای دیگه، ولی جایی نبود که من کار کنم، مجبوریه. به هر حال همه آدم ها تو مملکت دارن کار میکنن، اینی که آدم ها دارن کار میکنن یا تعمدن بوق تبلیغاتی حکومت هستن خیلی فرق میکنی عزیزم.
در گفتگویی هم که پیشتر داشتین اشاره کردین که از همکاری هم با آقای مسعود دهنوکی در فیلم رسوایی در واقع ابراز پشیمانی کردین، اما فکر می‌کنید چه فضایی در سینما و تئاتر ایران بعد انقلاب شکل گرفته که بسیاری از افراد برخلاف اعتقاداتشون مجبور به حضور در فیلم‌ها و آثاری میشن که به هر صورت میتونه جنبه‌های تبلیغاتی برای حکومت داشته باشه؟
ما کار دیگه‌ای که بلد نیستیم، کارمون همینه. اون مخابراتی مخالف سر کارش مونده، اون معلم مخالف سر کارش مونده، اون پزشک سر کارش مونده ولی مخالفه. وقتی یک شرایط زور و خشونت حاکم میشه، ناخودآگاه آدم بعدم وقتی ببینه تنهاست، یعنی یک گروهی همراه نیستن که بتونی یک اعتراضی بکنی. من تمام تظاهرات که راجع به نمیدونم حجاب بود، اول انقلاب، راجع به هر چی که بود، من تو جمعیت بودم، با تمام وجودم میرفتم، ولی حرف ما و سخن ما به جایی نرسید. مسئله چماقدارا بود، مسئله نمیدونم داستانای خشونتباری بود که اینا باهاش شروع کردن، و بعد از همه مهمتر نزدیکار تو، همسایه های تو، خیلیاشون من میدیدم مخالفم و تن دادن به این شرایط، و بعد زندگی تو باید بین مرگ و زندگی انتخاب میکردی در اصل، و بعد امید به این که خب حالا من زنده بمونم، شاید بتونم کاری بکنم، شاید بتونم یک روزی یه چیزی رو تأثیر بذارم و تغییر بدم. و بعد هم شما کارنامه منو نگاه کنید، من بیشتر کارام و همه خانوادگی و مسائل اجتماعی روزمره از انتخابای خود من اینجور کارا بوده. مگر اینکه یه جایی مجبوری به خاطر شرایط اقتصادی مجبور شدم یه پروژه رو قبول کردم. و بعد هم خیلی وقتا قصه قرار بوده مثلا مذهبی نباشه، عرفانی باشه. بعد خب میری سر کار میبینی یارو به خاطر سانسور رو نمیدونم مشکلاتی که داره خط قصه رو تغییر میده. من از سریال های مذهبی و سریال های حکومتی رو شما ببینید من توش نیستم، مثل اون امام رضا و امام علی و نمیدونم از این داستان ها، برای اینکه این پروژه ها تأثیر گذاریشون بالاست و من نمیخوام که اینا باشم. نمیدونم معمای شاه و نمیدونم چیزهایی که راجب خانواده پهلوی ساختن، من رسما گفتم من گوشت و خونم از پهلویه. من اینکه اصلا الان هستم به عنوان یک زن آزادی که میتونم پای خودم وایسم از پهلویه. من هرگز نمیتونم بیام توی پروژه وایسم به پهلوی خوش بدم.
شما هم تجربه کار در جریان اصلی سینما و تئاتر پیش از انقلاب رو دارید و هم بعد از انقلاب، به خصوص چند اثر شاخص پیش از انقلاب، فیلم های مثل گوزنها و فیلم پرفروش بسیار پرتماشاگر در امتداد شب. نکته هایی که در سالهای اخیرم به خصوص مطرح میشه مبنی بر اینکه فضای کلی و روحیه و صحبت اصلی حاکم بر آثار هنری پیش از انقلاب معترض بود، چیزی که به نسبت قابل توجهی در آثار بعد از انقلاب دیده نشد و حجم فیلم‌های پروپاگاندا و همراه حکومت در زمینه‌های مختلف به شدت زیاد شد. چه اتفاقی افتاد؟ تأثیر سانسور بود یا در واقع روحیه خود سینماگران و آفرینشگران؟ یعنی چگونه میشد پیش از انقلاب ما فیلمی مثل گوزن‌ها رو داشتیم اما بعد از انقلاب نمونه چنین فیلم‌های معترض و منتقدی رو نداشتیم؟
برای اینکه اصلا شما بعد از انقلاب حق اعتراض نداشتید. مسئله سانسور و به خصوص اون شروع 57 و اون مصیبت 57، آنچنان حتی من میتونم بگم یه نکته مثبتش هم بگم، اون دو سه سال اول به خاطر ترس از این ایدئولوژی اسلامی و مردم هم باور کرده بودن اینا مسلمانن، حتی به عنوان یک زن یک کمی آدم امنیت بیشتری هم احساس می‌کرد، چون مردم اینقدر میترسیدن سراغ آدم نمیمدن. مسئله سر اینه که اینا فقط یکی دو سال یه سختگیری های سانسوری خیلی سنگین کردن، بعد قضیه خودین و خودی شد، برای یه گده بود برای یه گده نبود. خب اونی که براش اجازه نبود و تحت سانسور بود که نمیتونست اون کاری که دلش میخواست بکنه، اون یکی هم که اجازه داشت و امکانات داشت به خاطر اینکه جیر خور بود و تو روابط بود علیه کسی حرفی نمیزد. بعد مسئله اینه که ما یک مشکل بزرگ بین در واقع روشنفکرامون یا هنرمندامون یا نویسندگانمون داریم و اون اینه که یک مشت آدم احساساتی که دنبال عدالت بودن، دنبال این بودن که دنیای بهتری در اطرافشون باشه، چون بسیار آدم های رومانتیک نمیدونم نازک دل آنچنانی بودن و رویایی بودن، چپ رو باور کردن و فکر کردن کمونیست ها میتونن یا سوسیالیست ها میتونن اون دنیای ایدئال رو براشون بسازن، به خصوص حزب توده که سرمایه گذاری سنگی میکنه و بسیار نفوذ داره. اینها در محیط هنری نفوذ کردن و منویات خودشون رو دیکته کردن.
خانم بیات، حالا در مجموع الان این سالهایی که گذشته رو میبینین، از کارنامه کاریتون راضیین؟ فکر میکنید قابلیت‌های هنری شما در مجموع، اون توانایی که داشتین، تونست به منصه برسه و با نسلهای بعدی ارتباط برقرار کنین؟
ببینید من خوشبختانه حالا تو فضای مجازی که میبینم یا حتی من تو پاریس که بودم تو خیابون مردم منو میدیدن ایرانی ها ابراز احساسات میکردن، خوشحالم که به هر حال یادشونم هنوز و نسل جوان میرن کاره منو میبینن، میان نظر میدن توی توییتر، توی اینستاگرام، توی فیسبوک. البته اینا همه حسابای ما انقدر هی بسته میشه دوباره حساب جدید باز میکنیم، فالوورامون هم خوب میدونید که چه سانسوری در فضای مجازی هست، سانسور تو دنیا داره دیوانه میکنه. ولی من خوشبختانه از یه نظر تأثیر خوبی رو تماشاگرم داشتم، رو مخاطبم داشتم، و اون اینه که میدونن من ایرانیم و بهشون فکر میکنم و دغدغه‌شون رو دارم. ولی من حتی قبل از این مصیبت 57 گرفتار دوستانی بودم که ما همه تقصیرها دو جامعه میندازیم گردن حکومت و شاه، ولی نمیگیم ما مردم خودمون چقدر آدم های بدی هستیم. ما همدیگر رو آزار میدیم، ما خدا برورامون خدشه دار میشه، بعد برای این که نمیدونم یکی از خودمون بهتر نباشه هزار رو توطئه میکنیم. من تو تمام زمینه ها پر از خاطرم، ولی خوشحالم به خاطر اینکه مردم باورم دارن و متوجه شدن که من توی جهت درست تاریخ باید سفر.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم.